عليك يا
حيسين. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
الله ما شاء الله.
صدق الله العلي.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
اذان مغرب به افق شهر مقدس قم از رادیو معارف با نوای استاد شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره، نماز زیارت نامه خداست. زیارت نامه خدا
اجلو بالصلاه
الله أكبر تكبيرة الإحرام
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر سبحان
ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
كذلك الله ربي
وآله محمد
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر والحمد لله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد دان عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله. الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف ارحمه.
الله أكبر. بسم الله وبالله
وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای بزرگ و بنده نواز، در رحمت به روی من کن باز، بی‌نیاز از خودی و غیرم کن، بنده عاقبت به خیرم کن. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند.
سبحان الله.
حضور خدا را احساس کنیم در برنگ خدا. در برنگ خدا.
تشکر از همراهیتون، انشاءالله که طاعتتون قبول و ما همچنان درباره موضوع استقامت و پایداری با شما صحبت خواهیم کرد. از دیروز که 19 بهمن ماه بود این موضوع رو آغاز کردیم، تا پایان هفته در خدمتتون خواهیم بود و بر اساس آیه 112 از سوره مبارکه هود.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
پس همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند باید استقامت کنند و طغیان نکنند.
خب 18:14 دقیقه است، دقایقی تا پایان برنامه. تشکر از محمد حسین مجدد از قنوات، شیرعلی کریم کشته از زابل که برام پیامک فرستادن، 933-89-82 که گفتن استقامت با هدف و عمل صالح باشه مثل سردار سلیمانی و شهدای عزیزمون، 913-81-29 و رضای آدریانی و همه بزرگوارانی که برای برنامه پیامک فرستادن یا تلفن زدن. بریم تو این دقایق پایانی با سید احمد رضا صدر همراه بشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده‌های خوب و بزرگوار برنامه برنگ خدا و امیدوارم که همه لحظاتتون سرشار از رنگ‌های زیبای خدایی باشه. در بخش گفتگویی برنامه امشبمون در خدمت یک خبرنگار با سابقه هستم، جناب نیاکان، از خبرنگاران با سابقه‌ای که در عرصه‌های مختلف فرهنگی حضور داره و سعی می‌کنه که انعکاس دهنده اخبار و رخدادهای فرهنگی باشه. می‌خوام از آقای نیاکان سوال کنم که رنگ خدا رو کجا می‌بینه و رنگ خدا در زندگیش و در کارش به ویژه کجا جلوی بیشتری داره؟ آینی اکان خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خسته نباشین، سلام خدمت همه شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون عرض می‌کنم که همه جا رنگ خدا هست. جلوه خدا رو در مکه و مدینه دیدم، زمان حج که مشرف شده بودم سال 87 در بعثت مقام معظم رهبری. واقعا مکه مدینه اونجا واقعا به یاد قربت خانم فاطمه زهرا خیلی عشق ریخته. رنگ خدا رو من اونجایی دیدم که در سالهای دفاع مقدس زن، مرد، پیر، جوان همه چطور کمک میکردن به رزمندگان اسلام. کودکی که به قول معروف سن کودکی بود با نقاشی که میکشید میفرستاد برای رزمندگان دفاع مقدس، بچه بود که قلدک خودشون میشکست میفرستاد برای رزمندگان دفاع مقدس، اینا همه رنگ خدا بود. مهمترین جایی که میتونم بگم که رنگ خدا رو دیدم در حرم آقای امام رضا علیه السلام. هر کی که هست، هر سمتی داره، وزیر، وکیل، میاد لباس وزارت در میاره، چی کار میکنه؟ میاد خادمی امام رضا رو میکنه، حتی شده میاد باکس میزنه، ویلچر دستش میگیره، بیماره که نمیتونن جا به جا بشن رو ویلچر این ورون ور میکنه. اونجا واقعا مهمترین جلوه حضور رنگ خداست. رنگ خدا رو من همیشه در راهپیمایی های روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، کسایی که هستن زن، مرد، پیر، جوان، برای اینکه اتحاد مملکت بشه، من رنگ خدا رو در صدای مرگ بر آمریکای داریوش ارجمند، در هنرمندان، در اینها میبینم که چقدر صادقانه برای آرمانهای انقلاب تلاش میکنن. رنگ خدا زمانی مشخص هستش و میشه حسش کرد که مردم خالصانه برای خدا کار کنن. فرقی نداره که من خبرنگار، فلان شخص که بازیگر و هنرمنده، فلان شخص که کارگر زحمتکش شهرداریه، فلان شخص که وزیره، فلان شخص که در فلان سنگر خدمت میکنه، راننده است، خادم مسجده، هر کی که هست، هر کی که صادقانه داره به این کشور، به نظام و برای خدا کار میکنه، خالصانه قدم برمیره. دو روز دیگه 22 بهمن ماست، سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. شهدا رو فراموش نکنیم، کسانی که برای اعتلاء انقلاب زحمت کشیدن. دو روز دیگه مردم باز میان در میدان آزادی و رنگ خدا تجلی داده میشه با حضور خودشون، با صدای مرگ بر آمریکا گفتن، با صدای مرگ بر اسرائیل گفتن، با یاد سردار دلها، شهید بزرگوار که همیشه از زندگی خودش گذشت در راه مردم، سپهبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی.
چه نکات قشنگی رو هش اشاره کردید. ایامی که جشنها و جشنواره های فجر در حال برگزاریه و خصوصا جشنواره فیلم فجر، و اشاره کردید به هنرمندانی که در جشنواره فیلم فجر اومدن و چه زیبا تعبیر کردید. تشکر میکنم از شما اینیا خان عزیز، خبرنگار خوب و بزرگوار حوزه فرهنگ، که در گفتگوی ما شرکت کردید، در این گفتگوی برنامه برنگ خدا.
مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی.
تشکر از سید احمد رضا صدر و تشکر از همراهی صمیمانه شما. فردا هم انشاءالله در برنامه برنگ خدا درباره استقامت و پایداری باز هم باهاتون صحبت خواهیم کرد. در سایه استقامت و پایداری، پیروزی در زندگیتون جاری. خدا نگهدار.
آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بازم که در هوایت خاموشی جنونه، فریادها برانگیخت از سنگ کوه سارا. ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز،
این گونه فرصت از که افتادن بیشماران.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
گفتی به روزگارم مهری نشست، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بیگانگی زهد رفته آشنا و پرهیز، زین عاشق پشیمان سر خیل شمساران.
خب قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادات شما به درگاه خداوند متعال. ممنون و سپاسگزار همکاران خوبمون در برنامه برنگ خدا هستیم که این برنامه رو تقدیم حضور شما دوستان عزیز و همراهان بسیار خوب و گرانقدر کردم. و اما از این لحظه به بعد با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا لحظاتی دیگر گفتگوی فرهنگی تقدیم حضور میشه. ساعت 19 خبر جهان اسلام و ساعت 19 و 15 دقیقه روزهای مبارزه. 19 و 30 دقیقه یار مهربان رو تقدیم حضورتون میکنیم تا 19 و 50 که برنامه پیشرفت تقدیم حضور علاقمندان به این برنامه خواهد شد. بعد از شنیدن برنامه پیشرفت آیه ها و نکته ها تقدیم حضورتون میشه ساعت 20 و 30 دقیقه. 20 و 50 و 5 دقیقه کلام ناب تقدیم حضور میشه که اختصاص داره به کلام شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی. تا ساعت 21 اخبار معارفی 21 رو ما هم به اتفاق شما شنونده خواهیم بود و همکاران ما در گروه خبر به دنبال اخبار معارفی گفتگوی 21 رو هم انشاءالله تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهند کرد. خط پایان در ساعت 21 و 30 دقیقه تقدیم حضور میشه و پایان بخش برنامه ما در ساعت 21 و 50 دقیقه امتداد خواهد بود. و اما گفتگوی فرهنگی 38 دقیقه تقدیم حضورتون.
انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر الناصرین و المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگ، برنامه‌ای که به مناسبت 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده. ما در برنامه گذشته این توفیق رو داشتیم تا در خدمت آقای مهندس محمد رضا باهنر نماینده ادوار مجلس و نایب رئیس سه دوره مجلس باشیم، استفاده کنیم از بیاناتشون. این برنامه هم این توفیق رو داریم تا در خدمت ایشون باشیم و در محل کار ایشون در جامعه اسلامی مهندسین. آقای مهندس سلام، خیلی محبت کردید دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان فهیمتون و خوبتون. امید داریم که انشالله این وقتی رو که تصدیع میکنیم بتونیم انشالله مفید باشیم برای شنوندگان.
حتما همینطور آقای مهندس. آقای مهندس، در برنامه گذشته این بحث مطرح شد در یکی از بخش‌ها که به علت تقابل احتمالی منافع منطقی با منافع ملی، حضرت عالی معتقد بودید که مبایستی مثل برخی از سیستم‌ها و نظام‌های سیاسی دارای دو مجلس باشه. سوال من اینه که آیا حالا این مجلس دوم اگر یک موقعی شکل بگیره دوباره دچار این آسیب ها نمیشه؟ یعنی پیشنهاد شما برای این مجلس دوم چگونه است؟ آیا باعثی مردم دوباره انتخاب کنند؟ اگر مردم انتخاب کنند شاید دوباره دچار همین آسیب ها بشیم که مردم دوباره باعثی منافعی دوباره انتخاب کنند؟ خواستم توضیح بیشتری در این خصوص بدم.
بله ببینید، حالا این مسئله که من عرض کردم این تجربه شده است تو بسیاری از کشورهای دنیا. این که فرمودین برخی واقعیت قضیه اونجاهایی که دموکراسی واقعی هستش، تقریبا اکثر کشورها در رابطه با پارلمان دو تا مجلس دارند و این آسیبی هم که حضرت علی می‌فرمایین در معرض این آسیب میتونه باشه، اما ما یک به اصطلاح مثل نقض داریم و اون رو میتونیم مثلا از این رویه روش استفاده کنیم. برمان نمونه من عرض بکنم خدمتون، الان مردم خب در چند تا انتخابات معمولا شرکت میکنند. یکی از این انتخابات ها انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.
بله.
با اون که مردم تک تک حوزه های انتخابیه به خبره های خودشون رای میدن، من قبول دارم روزهای اول شاید مثلا 15-20 سال قبل مردم موقعی که نامزدهای خبرگان میرفتن بینشون مثلا میخواستن سخنرانی بکنن یا تبلیغ بکنن، توقعات این نوع کارها رو داشتند. اما به تدریج الان دیگه وضعیتی رسیده که شاید اغراق نباشه بگیم احدی از رای دهندگان از نماینده خبره خودشون توقع حل این نوع مشکلات رو ندارند. یعنی شاید حالا شما اگر میدانی هم بخواییم بررسی کنید، تحقیق کنید، مثلا فرض بکنیم یک کسی بره پیش نماینده خبرگان از مثلا اداره کلی راهشهرسازی شکایت کنه، یا از مثلا فرض بکنیم نبود امکانات شکایت بکنه، ممکنه به عنوان کلی بیان یک سری مسائل و مشکلات رو به نماینده خبرگان خودشون بگن. اما عموما دیگه این مسئله راهش بسته شده در تجربه و این اتفاق میتونه برای مجلس هم بیفته، برای مجلس دوم. یعنی موقعی که ما دو تا مجلس داشته باشیم، البته خب اون موقع دیگه به اصطلاح شرایط نامزدی هم قاعدتا باید متفاوت بشه. مثلا فرض میکنیم در کشورهایی که سنا دارند، مثلا میگن کسی که میخواد سناتور بشه یا نماینده مجلس سنا بشه، حداقل باید مثلا 4 دوره 3 دوره نماینده مثلا مجلس ملی بوده باشه، یا مثلا سابقه وزارت داشته باشه، یا در ایالت‌های بزرگ مثلا طرف باید فرماندار باشه و استاندار باشه یا چیزای دیگه. یه شرایطی، یعنی باید یک تجربیات کارای ملی رو داشته باشه. اینجوری حال مثل مجلس شورای اسلامی نباشه که انبوهی خلاصه مثلا فرض می‌کنم دی حد اکثر شرط رو میگن فوق لیسانس. این روزا هم که دید کشور ما با الحمدلله رب العالمین، باید بپرسیم ببینیم کی فوق لیسانس نداره، همه دارن الحمدلله رب العالمین. بعد بنابراین این رو میشه مدیریت کرد. من قبول دارم روزهای اول ممکنه این توقعات وجود داشته باشه، ولی مردم ما فهیمند و خیلی سریع میتونن مسائل رو تفکیک بکنند از هم دیگه. اون موقع باید متوجه باشن که آقا این آقایی که میره تو مجلس خبرگان یا مجلس نخبگان یا مجلس سنا، هر اسمی که میخوام بزنیم، این دیگه وظیفهش رسیدگی به امور مناطق و امور مثلا اجرایی کشور و چیزایی اینا نیست و باید بره دنبال منافع ملی.
پس به این ترتیب مجلس اول هم یه نقشش ضعیف‌تر میشه آقای مهندس؟
نه به هیچ وجه. ببینید مجلس این جایی هست، عرض کردم این کارهای متنازل میشه کرد و روشن شد این جلسه الان اون وقت و فرصت نیست، اصلا وظایف اینها منطبق بر هم نیست. اما یه قانون جامعه که میخواد تصویب بشه حتما باید دوتا مجلس تاییدش بکنن. اگه مثلا مجلس اول تصویب کرد، مجلس دوم تصویب نکرد، و بالعکس هم هست، ممکنه یک مثلا فرض بکنیم قانون یا لایحه رو مثلا اون مجلس ملی مثلا شروع بکنه، بعد مجلس مثلا فرض بکنیم منطقی و این حرفا مخالفت بکنه. در هر صورت این یک کار کاملا تجربه شده ای هست تو دنیا و خیلی نوآوری نمیخواد. البته میشه مطالعه کرد، بخشایش باید بومی بشه به اصطلاح با فرهنگ ما، با چیزای دیگه ما، ولی کار شدنی است و خب خیلی کشورها هم تجربه کردن و میتونن. البته من جمله آخرام عرض کنم، این نکته که من عرض میکنم این حتما نیاز به اصلاح قانون اساسی داره. یعنی این الان کسی نمیتونه اراده بکنه، مثلا حتی مجلس هم نمیتواند قانونی تصویب بکنه برای تأسیس مجلس دوم، یا که این حتما نیاز به اصلاح قانون اساسی داره که باید اون کار انجام بشه.
آقای مهندس، بحث بعدی بحث تحزب در انتخابات هست. ما الان به هر حال نمایندگانمون انتخاب میشن، شاید برخی از گروه ها و جناح های سیاسی هم در واقع تاییدشون کنند، ولی واقعا بحث حزب در اینجا خیلی مطرح میشه که حالا میتونه اصلا یک پشتوانه اندیشه‌ای و فکری باشه برای نمایندگان مجلس، کادرسازی به نوعی بکنه، نمایندگانش رو منتخب کنه و بعد پاسخگو باشه. چرا ما بعد از 40 سال اصلا این اتفاق هنوز نیفتاده و اصلا نخبگان سیاسی ما حضرت عالی اصلا موافق هستید با بحث تحزب در انتخابات یا نه، اصلا در کل نظام سیاسی؟